Bismillahirrahmanirrahim. Safi 328 سطر 8. قال و یزید اللطف علی جهت الحسن. بعد از اینکه لطف و بیان کردن، اقسامش را هم گفتن و نظر مخالفین را هم نقل کردند و جواب دادند، پرداختن به احکام لطف. فرمودن که لطف، احکام لطف 5 تاست. حکم اول این بود که بین لطف و معطوف فیه باید مناسبت باشد. حکم دوم این بود که باید لطف به حد الجا نرسد. حکم سوم این که باید مکلف لطف را بداند، یا اجمالا یا تفصیلا. سلام علیکم. برای اجمالا مثال زدیم به علمی که واصل می شود به بهیمه، که لطف است لنا. ما اجمالا عالم به این لطف باشیم کافی است، احتیاج به تفصیل نداریم. در بعضی جاها تفصیلا باید عالم باشیم به لطف تا لطف تأثیر کنه، اما در بعضی جاها همون علم اجمالی که به لطف داریم بدون احتیاجی به تفصیل تأثیر خودش رو میکنه. در اون حالت ما به علم اجمالی اکتفا میکنیم. علم به جواز ذبح حیوانات، حیوانات حلال گوشت، این علم لطف برای ماست، باعث میشه که ما به وظیفمون نزدیک بشیم. چه وظیفه واجب، چه وظیفه مستحب. در وقتی حج میریم وظیفه واجبمون قربانی کردنه. در وقتی گناهی میکنیم کفاره‌ای به عهدمون میاد. در بعضی جاها واجبمون قربانی کردنه. در روزه عید قربان که حج نمیکنیم مستحبمون قربانی کردنه. اگر ما علم نداشته باشیم که خدا ذبح حیوان را حلال کرده، به سمت قربانی کردن و انجام وظیفه نمیریم. ولی در صورتی که عالم باشیم که خدا ذبح این حیوان رو حلال کرده و علمی رو که ما بر این حیوان وارد میکنیم اجازه داده، ما با خیال راحت اقدام میکنیم، حیوان رو ذبح میکنیم و اون امری که وظیفه‌مونه انجام میشه. پس علم به جواز ذبح این حیوان مقرب ما به سمت طاعت میشه. پس خود این علم می شود لطف. علمم اجمالا باشه کافیست. حالا نمی دونیم چرا خدا اجازه داده، تفاصیلشو نمی دونیم، فقط همین اندازه می دونیم که این اجازه رسیده. و وقتی این اجازه رسیده باشه، ما اقدام می کنیم و وظیفه و طاعتی رو که لازم است انجام می دیم. بعد خدا هم خودش می داند که به اون حیوان چگونه عوض بده. بالاخره اون حیوان هم مشقتی رو متحمل میشه و خدا چنین قرار گذاشته که جواب مشقت ها رو و عوض مشقت ها رو بده. حالا چطور به اون حیوان عوض میده؟ اون وقت خودشه. ما در بحث اعواض که دو تا مسئله بعد از اینه مطلب رو مطرح میکنیم. چهارمین امری که در اونجا ذکر میکنیم اینه که امر الله تعالی عباده به ایلام الحیوان او اباهه، سبان کان الامر للایجاب کذبه فی الهدی و الکفارت و النذر او للندوه کذبه هایا. فإن العبد فی ذلک کلهی علی الله تعالی، که اون دیگه مورد بحث ما نیست. توجه میکنید بحثی رو که ما در جلسه گذشته گفتیم با این تیکه که من در بحث عباد عربیش خوندم میشه تشمیل کرد، که الان من تشمیل کردم. در جلسه گذشته توضیح کامل ندادم، الان توضیح رو کامل کردم با کمک آنچه که در بحث عباد میاد و همچنین کمک آنچه که در آخر همین مسئله میاد، که باز میگن علم به حسن ضبط لطف است نه خود ضبط. خود ضبط کردن حیوانات لطف نیست، علم ما لطف است، چون همین علم مقرب میشه. من وقتی میدانم خدا اجازه داده این ضبط کردن رو، اقدام میکنم و ضبط میکنم، وظیفه من انجام میشه، طاعت تحقق پیدا میکنه. پس این علم مقرب ما الطاعه میشود، بنابراین میشه لطف. اما همین که عرض کردیم علم اجمالی کافیه، علم تفصیلی لازم نیست. اون چه در جلسه گذشته مبهم گذاشته بودم الان توضیح دادم. همه احکام خودشون تکلیف هست و وجوب اونها بر ما لطفیست برای ما. قبلا توضیح دادیم لطف سه قسمه، یکی از جانب عباده، اون که از جانب عباده همون وجوبه، که اینو دو مرتبه شاید تو همین جلسه تکرار کنیم، شاید تو همین جلسه یا جای دیگه علایه ها بحثش دوباره مطرح میشه.
اینجا لطف همون چیز تکلیفی که شده مدفوفی همون ذبح یا طاعت نسبتا کاره. بعد علم اجمالی و تفصیلی هم در همین سه باید مطرح بشه، درسته؟ اینجا که ما علم تفصیلی به وجود لطف و مدفوفی و نسبت داریم، یه که علم اجمالی کجا داره مطرح میشه؟ علم اجمالی داره راجع به یک فلسفه این که چرا این واجب شده مطرح میشه، که خارج از بحث
ما اجمالا همون که عرض کردم، اجمالا میدونیم که خدا اجازه داده، اجمالا میدونیم که خدا اجازه داده، خود همین علم میشه لطف، خود علم میشه لطف. وقت ایشون میگه ما باید لطف رو عالم باشیم، به لطف عالم باشیم. معنیش اینه که اگر ما علم و لطف بدونیم، باید علم به علم داشته باشیم، باید عالم باشیم به این که علم به جواز ذبح حیوانات لطف است. اجمالا این عالم باشیم کافیه، یه تفصیل لازم نیست. خود علم می شود لطف، علم ما به این علم لازم، یعنی باید بدونیم که این علم لطفه. ملتوفون فی هم اون طاعتی که مأمورون به، یا مأمورون به ایجابی یا مأمورون به استحبابی، مناسبت هم که روشنه.
یه علم تفصیلی داریم مثل علمای دیگه ما برکم، که باید اینو قربانیش کنیم. این تفصیلی، حالا نسبت به این علم تفصیلی
علم داریم که جایز است جایز است قربانی کنیم.
اون اجمالیست که اون علمیه که میگه باید تو لطف باشه، علم با وزیف که احکامه. این بعد در روز عیدی قربان در حج حیوانی رو قربانی کنیم، این علم تفصیلی،
علم به جواز، علم به حکم
تفصیلا هم باید باشه، چون نمیتونیم با اجمال بگیم. اما حالا باید بدونیم که این
باید عالم باشه،
علم بیاد اون علمی که بالاستر این قراری اون اجمالی باید باشه.
باید اجمالا بدونیم که علم لطفه، باید اجمالا بدونیم که علم لطفه، یعنی همون علمی که داریم. یعنی به تعبیر دیگه ما وقتی بدانیم این علم لطفه، ملتوفوفی هم اونه، اقدام میکنیم، یعنی مناسبت برای اون تقریبا روشن میشه. ولی اون لطف همونطور که ایشون بعدا توضیح میده، خود ذبح حیوان لطف نیست، علم به ذبح حیوان لطفه. خود ایشون بعدا خواهد گفت مطلب ها که اون ذبح لطف نیست، اون علمی که ما داریم لطفه، چون همین علم به حسن باعث اقدام من میشه و وقتی من اقدام کردم اطاعت میکنم، وقتی اقدام کردم وظیفم انجام میشه، پس اون علم میشه لطف. اما همین علم متعلق علم منه، یعنی اجمالا بدونم که این علم لطفه. حالا چه کار میکنه این علم، چطوری تأثیر میکنه و چیزهای دیگری اگه لازمه اینه دیگه مهم نیست، فقط همین اندازه میدونم که علم به ذات لطف است، یعنی راه اطاعت رو برای من باز میکنه، اینو میدونم. وقتی این راه اینو دونستم اقدام میکنه. البته در این عبارتی که جلسه گذشته خوندیم، کون یعلم علی الجمله، کون العلم الواصل الی البهیمه لطفا لنا، در این جمله تقریبا صریحه که لطف خود همون علمه، واصل الی البهیمه است. یا کون العلم الواصل لطفا لنا است، کار به علم نداره. کون العلم الواصل الی البهیمه لطفا لنا، ما باید این عالم باشیم، خود علم رو نمیگه لطفه، کون العلم الواصل الی البهیمه رو میگه لطفه. و اگه این باشه راحت تر میشه تبیین کرد مطلبو، که علم به این که علم الی البهیمه لطف است، همین علم باعث میشود که ما بتوانیم اقدام کنیم. من تعبیر کردم از کون العلم واصل الی البهیمه لطفا، تعبیر کردم به کون العلم واصل الی البهیمه جایزه، که خدا اجازه داده ما این علم رو وارد کنیم. وقت علم اجمالی به این رو گفتم که لازم است خود همون وصول علم، یعنی ذبح کردن لطفه، جواز ذبح کردن لطفه، علم به این جواز رو همین علم اجمالی گرفتم که جز احکام لطفه. اینطور اگه معنا کنیم خیلی راحت تر معنا میشه، همونجوری که خود ایشون هم ظاهر عبارتش همینه، نه اون علم و لطف گرفته باشه، خود اون جواز ذبح و لطف گرفته. من اون وقت باید عالم به جواز باشم تا اقدام به این لطف بکنم. اینطور اگه بیان کنیم مطلب خیلی راحت تره. جلسه گذاشتم همین رو ما لطف گرفتیم، علم رو اضافه نکردم، منتها چون ایشون بعدن علم رو مطرح میکنه من عرض کردم. حالا اونجا میرسیدیم مطلب رو توضیح خواهیم دادیم. اینجا دیگه علم رو لطف قرار نمیدیم، همونطور که خود ایشون میگه کون العلم الواصل الی البهیمه لطفا، این رو لطف قرار میدیم که همون علم به جواز ذبح حیوان میشه، خود جواز ذبح حیوان میشه لطف. خب اینو من احکام سابق رو تکرار کردم تا همین بحث علم الواصل الی البهیمه رو توضیح بدم که انشالله روشن شد. حکم چهارم، اول بحث این جلسه است، حکم چهارم اینه که ما قبلا گفتیم که لطف به سه قسم تقسیم میشه، لطفی که از جانب خداست یک، لطفی که از جانب عبد است دو، لطفی که از شیء ثالث یا شخص ثالث سه. لطفی که از جانب عبد باشه اینطوری براش مثال زدیم که گفتیم اون واجب یا مستحب، اینها لطفاً از جانب عباد، که بر خدا گفتیم به حکمت خدا لازم است که به بشر بفهماند که این لطفی است از جانب شما، یعنی وجوب رو به اونها اعلام کنه، استحباب رو به اونها اعلام کنه تا اونها اقدام کنن به عمل کردن و با عمل کردن به طاعتی که از طریق وجوب یا از طریق استحباب حاصل می شود برسند. پس وجوب و استحباب لطفی بود از جانب بنده، نه از جانب خدا، بلکه خدا لازم بود به حکمت خودش که به بنده اعلام کند که این وجوب برای تو هست، اون استحباب برای تو هست، تا بعد از اعلام این بنده اقدام کند و با این اقدام به اون طاعت برسه، اون طاعت حاصل میشه. این وجوب مقرب ما الطاعته، ولی بعد از اینکه بدانیمش. استحباب هم همینطور، و خدا به ما اعلام میکرد ما عمل میکردیم. یک قسمت لطف ها اینطور بود. حالا در این جور لطف ها میفرماید باید علاوه بر حسن وجوب یا استحباب حاصل باشد. کاری که مباحه لطف از جانب ما نیست. چرا؟ چون حسن رو داره، اما مازاد بر حسن که وجوب یا استحباب نداره. برخلاف واجب، عمل واجب یا عمل مستحب که علاوه بر حسن وجوب یا استحباب داره. در لطفی که از جانب ماها بندگان، از جانب بندگان هست، شرط می شود که اضافه بر حسن هم داشته باشد، یعنی وجوب داشته باشه، استحباب داشته باشه. صرف اباحه کافی نیست، چون اگر اباحه باشه پشترش دیگه طاعتی نیست. که ما این اباحه رو لطف قرار بدیم مقرب علت طاعت بگیریم، طاعتی اصلا نیست. اباحه هر کدوم از دو طرفش انجام دادیم انجام دادیم، هیچ کدومش طاعت نیست. اون واجب است که طاعت دارد، طاعت وجوبی. اون مستحب است که طاعت دارد، طاعت استحبابی. پس ما نسبت به فعلی که بر حسنش اضافه دارد، یعنی واجب است یا مستحب است، ما اون نسبت به ما میشه لطف، اون نسبت به ما میشه لطف. پس شرط حکم چهارمی که برای لطف قرار میدیم این است که باید اضافه بر حسن داشته باشد. اضافه بر حسن داشته باشه یعنی وجوب یا استحباب داشته باشه. در مورد خدا عرض کردیم که اون که واجب است اون اضافه بر حسن رو حتما داره. لطفی که در مورد خداست، لطفی که در مورد ماست گفتیم واجب است یا مستحب، اما لطفی که در مورد خداست که اون حتما واجب بود، اون دیگه اضافه بر حسن رو حتما داشت. پس مطلقا لطف باید اضافه بر حسن داشته باشد، چه از ما چه از خدا. از ما میتواند مستحب باشد، میتواند واجب باشد، اما از خدا، البته خود لطف واجب نیست. یعنی میخوام عرض کنم که خود وجوب لطف نیست، خود اشتباه گفتم، خود لطف واجب نیست، خود وجوب لطف نیست، لطف بر خدا واجب است. برای ما خود وجوب لطفه، خود استحباب لطفه، اما برای خدا اون وجوب و استحباب لطف نیست، یه عملیست لطفه که اون لطف واجبه. پس بر خدا لطف واجب است، بر ما اون وجوبی که ما رو به طاعت میرسونه یا استحبابی که ما رو به طاعت میرسونه لطفه. اون وقت خدا به ما اعلام میکنه این لطف رو، که اون واجب رو به ما اعلام میکنه یا مستحب رو اعلام میکنه، ما اقدام میکنه. صفحه 328 صفحه 8 قال و یزید اللطف علی جهت الحسن. حکم چهارمه که لطف بر جهت حسنی که در فعل است باید اضافه داشته باشه، یعنی لطف باید اضافه بر حسن باشه. الان توضیح میدیم معلوم میشه. اقول هازا هو الحکم الرابع. حکم رابع اینه که لطف باید مشتمل باشد بر صفتی زائد بر حسن. اون صفت زائد بر حسن عبارت از اینه که اون شی واجب باشد کل فرائض، یا مندوب باشد کل نوافل. خود وجوب فرائض لطفه، خود ندب نوافل لطفه، که لطف مشتمل است بر صفتی زائد بر حسن، یعنی مشتمل است بر وجوب که زائد بر حسنه، یا مشتمل است بر ند که اونم زائد بر حسنه. شارح می‌فرماید هازا یعنی این که این صفت، این لطف باید مشتمل بر صفت زائد باشد. فی ما یعنی در لطفی است که هو من فعلنا، اما ما یعنی اما لطفی که کان من فعله تعالی، فقط بیان وجوبه فی حکمته، بیان کردیم که واجب است و وجوبم نه به این معناست که بر عهده خداست، بلکه به این معناست که در حکمت خدا، در حکمت خدا واجبه، یعنی به حسب حکمت واجبه. اگر خدا حکیم است واجب است که این کار رو بکنه، موجودی که حکیم نباشد برش واجب نیست این کار. حکم پنجم، قال و یدخله تخییر. حکم پنجم اینه که لطف ممکن است بدل داشته باشه. در این صورت اون کسی که براش لطف واجب است میتواند بدل این لطف را جانشین لطف کند. این حکمی که ما میگیم هم در لطفی است که بر ما لازم، هم لطفی است که نسبت به ما هست، هم لطفی است که نسبت به خدا هست. لطفی که نسبت به ماست انجام واجباته. گاهی واجب واجب معینه، من باید این واجب رو انجام بدم، لطف همینه، یه بدل نداره. گاهی واجب واجب معین نیست بلکه واجب مخیری، مثل کفارات. در این صورت هر یک از عدل کفاری می شود یک لطف، اون عدل دیگه می شود بدل اون لطف. مثلا فرض کنید اگر بر من واجب است که 60 روز روزه بگیرم یا 60 مسکین اطعام کنم، هر کدوم از این دوتا وجوب ها می شود لطف، لطفیست از من و مربوط به من و هر کدوم می تونه جانشین دیگری بشه. پس لطف گاهی بدل دارد گاهی بدل ندارد، بنابراین لطف قابل هست که بدل داشته باشد. این در مورد لطفی که مربوط به مکلفه. اما لطفی که مربوط به مکلفه، مثلا فرض کنید که اگر به کسی فرزندی داده بشه، این شخص به سمت طاعت میره، فرزند دادن به اون نوعی توفیقه، نوعی لطفه. خب خدا میتواند فرزندی به او بدهد با این اوصاف و این لطفیست که او رو به سمت طاعت نزدیک میکنه، یه نوع توفیقی بهش میده که این آدم بالاخره دلخوش میشه و حالا به خاطر شکر نعمت هستیش هست سعی میکنه اطاعت کنه، دست از بعضی معاصی برداره. حالا خدا میتواند جای این انسان با این توصیف یه ولد دیگری با اوصاف دیگر به او بدهد، حتی از نطفه دیگر. خب لطف این است که این بچه دار بشه، که این بچه چه اون بچه، این یکی میتونه بدل اون یکی باشه. همونطور که درباره ما میتواند کفاره به جای کفاره بنشیند، در مورد خدا عطای ولدی میتواند به جای عطای ولد دیگر بنشیند. پس لطف قابل هست که بدل داشته باشه. بنابراین پنجمین حکم برای لطف این است که قابل تخییر است، یدخله تخییر. اینطور نیست که حتما لطفی امر معین باشه. در بعضی جا چرا؟ امر معینه، ولی اینطور نیستش که همه جا حتما لازم باشه معین باشه، بلکه یدخله تخییر، یعنی یه جاهایی هم ممکنه تخییر درش وارد بشه و تخییری لطف بشه، لطف تخییری. قال و یدخله، یعنی یدخله لطفه التخییرو. اقول هازا هو الحکم الخامس، و این حکم خامس توضیحش اینه که لطف واجب نیست که حتما معین باشه، بلکه جایز است که یدخله تخییرو. دخول تخییر به چه صورته؟ و ان یکون کل واحد من الفعلین قد اشتمل على جهت من المصلحة المطلوبة من الآخر. هر یک از دو فعل مشتمل باشد بر اون مصلحتی که از فعل دیگر مطلوبه، یعنی اون مصلحتی که اون فعل میتونه تأمین کنه اون رو این یه فعل دیگه هم داشته باشه. هر دو مصلحت داشته باشن و هر کدوم بتوانن اون مصلحت مطلوب رو تأمین کنن. قد هر کدوم از دو فعل مشتمل باشد بر جهت من المصلحه، بر اون حیث مصلحتی که مطلوب از دیگری است، اون مصلحتی که از مطلوب از دیگری است، اون مصلحت در این هم باشد، یا به عکس اون مصلحتی که مطلوب از این است در اون هم باشد، که ما هر کدوم رو انجام بدیم به اون مصلحت برسیم. فیقوم و کل واحد من الفعلین مقامه، یعنی مقام اون آخر، و یسد و مسدهو، یسد و مسدهو یعنی جانشین میشه، همون عبارت نخره یقوم مقامهوست. اما فی حق ما، این یه مطلب کلی بود که به طور کلی ایشون گفتش که در هر لطفی، در بعضی لطفها ممکنه تأخیر بیاد. حالا میخواد اینو تطبیق کنه، این مطلب کلی رو، هم بر لطفی که از جانب ماست، هم بر لطفی که از جانب خداست. اما فی حقنا فکما فی کفاره فی الکفارات ثلاث، و اما فی حقه تعالی فلجواز این که خلق کند خدا برای زید ولدی را که این ولد لطفی باشد برای زید و مقرب زید باشد الطاعه، و این کان جایز از خدا برای زیدی همچین ولدی خلق کند، و این کان یجوز حصول لطفیه به خلق ولد غیر ذالک الولد، این لطف میتواند به همین ولدی که گفتیم حاصل شود با این اوصاف خاص، میتواند با ولدی دیگر و اوصاف دیگر حاصل شود، و این کان یجوز حصول لطفیت به خلق ولدی غیر از این ولد من اجزایی غیر از اجزای این ولد اول، این نطفه هم غیر باشه اوصاف هم غیر باشه، یعنی ولد دوم هم به لحاظ نطفه مغایر باشد با ولد اول، هم به لحاظ اوصاف مغایر باشد، که این ولد جانشین اون ولد بشه، اونو نده اینو بده، هر دشت ممکنه. و علا صورت غیر صورتی هینه ازن مربوط به اصل مطلبه، به قبل از مثال. حالا که بعضی لطفا تونستند بدل داشته باشند، هینه ازن لا یجب احد الفعلینه و اینه، در اون جایی که بدل راه پیدا میکنه، احد الفعلین معینا واجب نیستند، بل یکون حکم حکم واجب مخیر، چه درباره انسان چه درباره واجب تعالی. یعنی این لطف میتواند جانشین پیدا کند و لطف دیگر جاش قرار داده بشه، ما میتوانیم به این واجب عمل کنیم یا به اون واجب، خدا میتواند این لطف انجام بدهد یا اون لطف، هر کدوم رو انجام داد به حکمتش عمل کرده. قال به شرط حسن البدلین، این عبارت تتمه حکم پنجمه، این دیگه حکم ششم نیست، تتمه حکم پنجمه، یعنی حکم پنجم رو که تخییره مشروط میکنه به شرط خاصی، میگه تخییر مشروطه، همینجوری نیست که مطلقا تخییر باشه، شرطش هم اینه که دوتا بدل هر دو باید حسن داشته باشن تا یکی بتونه جانشین دیگه بشه، اگر یک بدل قبیح باشه جانشین بدل حسن دیگه نمیتونه بشه. اینجا عبارت رو باید چند تا مطلبش رو باید توضیح بدیم. یکی اینکه چرا گفته بدلین، چرا دوتا لطف و بدلین حساب کرده، چون که این میتواند بدل آن شود و بالعکس آن هم میتواند بدل این شود، از این جهت اسمشون رو بدلین گذاشته، و الا این دوتا لطف مستقل هم. چون هر یک میتواند بدل دیگری شود، بر هر دو اطلاق بدل کرده و گفته بدله. این یه مطلب. مطلب دیگه توضیح بحث ببینید، آخه این مطلب اول کامل تر توضیح بدم. ما وقتی میگیم که این بدل اونه، معنیش اینه که اون اصل این بدله. در ما نهنفی وقتی یکی رو بدل میگیریم یکی دیگر اصل میگیریم، ولی ایشون هر دو رو بدل گرفته. چرا هر دو رو بدل گرفته؟ چون یکی اولا به اصالت نیست از دیگری. اگر یکی اولا به اصالت بود اون دیگری رو بدل میگرفت، اما چون هر کدوم میتوانند اصیل باشن، هر کدوم میتوانند بدل باشن، بر هر دو اطلاق بدل این کرده. این مطلب اول بود، تمام شد. مطلب دومی که میخوام بیان کنیم اینه که آیا ممکن است، مطلب دوم همین توضیحی که خود ایشون میده، بدل این باید هر دو حسن باشن تا یکی بتونه جانشین دیگری بشه. مطلب سوم اینه که اگر یکی حسن بود یکی قبیح بود چه میشود، آیا میشه یکی رو بدل دیگری قرار بدیم؟ بعضی ها گفتن نمیشه، از جمله خود خواجه و علامه است که میگه نمیشه، اما گروهی گفتن که عیبی نداره، قبیحی میتواند جانشین حسنی شود، حسنی هم میتواند جانشین قبیح شود. این شرطی رو که خواجه گفته قبول ندارن، تأخیر رو مطلق قرار دادن، یعنی گفتن بدل شدن یک لطف به جای لطف دیگر مطلقه، هیچ شرطی نداره. بله؟
باید اون
اشعری باشن؟ نه اشعری که اصلا لطف واجب نمیگنه. اصلا این کسانی که قائل به لطفن گروهی گفتن که قبیحی میتواند جانشین حسن میشود یا حسن جانشین قبیحی. حالا الان توضیح میدن با مثال روشن میشه. گاهی خدا انسان رو مریض میکند تا انسان بفهمد که اختیارش دست کسی دیگر است و طغیان نکند. این مریض کردن زمینه فهم انسان و زمینه روبراه شدن انسان میشه، یا به تعبیر دیگه زمینه طاعت میشه. وقتی سرکشی نکرد طاعت خواهد کرد. پس مرض یعنی لطفه که خدا به انسان میده، مگر کسانی باشن که متوجه لطف نباشن. و الا کسی متوجه لطف باشه این مرض او را نزدیک میکنه به طاعت. از که دیم قبلن باید علم به لطف داشته باشه و الا این لطف درش تاثیر نمیکنه. یعنی مرض ممکنه بیاد انسان اصلا حالیش نشه و اینو لطف برای اینو وسیله و زمینه و مقدمه برای چیز قرار نده. اما اون کسانی که حواسشون جمعه وقتی مرض میاد هم میفهمن که خدا داره گوشمالیشون میده، شاید داره گوشمالی میده و شاید هم داره هشدار میده، میگه مواظب باش. گاهی پیش میاد که آدم وقتی مریض میشه اصلا حس میکنه که هیچی نیست، اون وقت وابستگیش رو به خدا راحت تر میفهمه. یه مقدار طغیان براش پیش آمده. وقتی مرض عارض میشه و ضعف تمام وجودش رو میگیره و میبینه هیچ کار ازش بر نمیاد، میفهمه که وابسته است. این خودش لطفه. پس مرض یه نوع لطفه. اگر ما برویم به کسی که سالمه ظلم کنیم، ما ظلم کنیم، مشقتی بر او وارد میشه، اونم وقتی نمیتونه جواب ظلم ما رو بده، دوباره همون وابستگی که به خدا تو ذهنش میاد که خدا یا این ظالم رو چه کن و چه کن، من که از دستم بر نمیاد، تو هر کار کردی. باز میبینید یه جوری به سمت خدا میره و اون مطلوبی که باید پیدا کنه پیدا میکنه. پس ظلم گاهی جانشین امراض میشه، یعنی مریض کردن حسنه، ظلم قبیحه. اما همین ظلم قبیح کار اون امراض حسن رو داره انجام میده. یعنی بالاخره هر دوشون در اون آدم مریض یا در اون آدم مظلوم یه تأثیر خاص داره، هر دو میشن لطف. آیا ممکن است خدا اجازه ظلم به ما بدهد به جای امراض؟ شخصی رو مریض نکنه، دست بال ما رو باز کنه که مسلط بر او بشیم و بهش ظلم کنیم. آیا این جایزه؟ اگر لطف قابل است که بدل داشته باشه و بدل میتواند قبیح باشه، بله جایزه. خدا بین ما و ظلم رو مانع بین ما و ظلم رو برداره، نه که خدا ظلم کنه، مانع رو برداره و ما با اختیار خودمون ظلم کنیم که هیچ این ظلم مستلزم به خدا نشه. ولی بالاخره این هم میشه لطف، لطفی از جانب واجب تعالی. قبیحی جانشین حسن میخواد بشه، این شدنی همه بعضی گفتن بله میشه. ایشون اشکال میکنه، مرحوم علامه اشکال میکنه و این قبول نمیکنه، دو تا اشکال وارد میکنه، انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. از تصویر کردیم لطفی رو که بدل دارد و حسن است، هر دو حسن هست، و تصویر کردیم لطفی رو که بدل دارد و هر یکی حسن یکی قبیحه. اونجا که هر دو حسن باشن حرفی نیست که لطف میتواند بدن لطف دیگر شود. اونجایی که قبیح اختلافه، ما میگیم قبیح نمیتواند جانشین حسن شود، گروهی اجازه میدن. قالت به شرط حسن البدلین، یعنی تخییر داخل میشود بر لطف به شرطی که هر دو بدل حسن باشند. تخییر در چنین جایی حاصله. اقول و لم مذکر المصنف که لطف جایز است که امیت خلح و تخییر نبه بر شرط کل واحد من البدلین، بر شرطشون تنبیه کرد بدله یعنی چی؟ عن لطف و بدله، عن لطف و بدله. مطلب اولی که عرض کردم این بود که چرا از این لطف و بدل تعبیر به بدله این کرد. جوابش همونه که چون یکی اصیل و یکی فر نبود، هر دو رو میتونست بدل حساب کنه، هر دو رو میتونست بدل. یعنی کل واحد قابل بود که بدل بشه، کل واحد هم قابل بود که اصل بشه. و اطلق علا کل واحد من هما اسم بدل را به نظر الى صاحبه، یعنی به قیاس الى صاحبه، هر کدوم با اون همراه خودش شأن بدلیت داره. یعنی وقتی شما این الف رو با ب ملاحظه میکنید، میبینید الف میتونه جانشین ب بشه، پس به نظر الى صاحبه یعنی به نظر به اون فرد دیگر قابلیت بدلیت داره. دوباره ب رو ملاحظه میکنید با الف، میبینید به نظر الى الالف که صاحبش هست یعنی همراهش هست قابلیت بدلیت دارد. چون هر یک به نظر الى دیگری قابلیت بدلیت داره، ایشون تعبیر به بدلین کرده. اطلق علی کل واحد من هما اسم بدل رو به نظر الى صاحبه، صاحب یعنی همراه، یعنی این ادله دیگه، به نظر الى ادله. از لیس احد هما بالاصالت اولا من الاخر، یکی در اصالت داشتن اولا از دیگری نیست، هر یک میتواند اصیل باشد، هر یک میتواند بدل باشد، به این جهت هر دو رو بدل نامید. خب این تمام شد، این مطلب اول بود. مطلب بعدی، و ذالک شرط کون و کل واحد من هما حسنن لیست فیه وجه و قبه. این مطلب دومه. شرطی که مصنف ذکر کرده این است که هر یک از بدلین باید درش حسن باشد و درش هیچ وجه قبهی نباشه، هر دو باید حسن باشن، هیچ کدام نباید وجه قبهی داشته باشه. این مطلب دوم. مطلب سوم، و هازا یعنی این شرط، مما لم تتفق الآراء علیه، همه قائلین به وجوب لطف این شرط رو معتبر ندونستن، بعضی ها معتبر دونستن مثل خاجه، ولی بعضی ها فإن جماعتا من العدلیه، نه اشاعره، اشاعره که اصلا وجوب لطف رو قبول ندارن، عدلیه همون کسانی که لطف رو واجب میدونن، گروهی از اینها ذهبوا به این که جایز است چه قبیحی چه ظلم منا لطفی باشد قائما مقام امراض الله تعالی، که ظلم از ما جانشین امراض الله تعالی باشه. امراض یعنی مریض کردن خدا، خدا کسی رو مریض کنه، خب این مریض کردن خودش لطفه. گفتن در روایات آمده که کسی مریض نمیشه، این مورد توجه خدا نیست. الان مفهومش مفادش اینه، حالا به این عبارت شاید نیامده باشه، کسی که مریض نمیشه مورد توجه خدا نیست، خدا به کسی که توجه داره مریضش میکنه تا آگاهش کنه. اصلا به طور کلی مشکلاتی که سر راه انسان پیش میاد خیلیش برای آگاه کردنه، خیلیش برای هشدار دادنه، بعضی هم گوشمالیه.
این دوره
قسمی سبا مزید سرستان رو سوشه
شخص
سالسه، از سرش
مالا
شخص سالسه خودتون خودتون
الله که نیست،
من دونه مشکل ها
شخص
سالسه شاید سالسه باشه، بر احتمالا همون قسم سالسه باشه. ظلم ودا اثرش بر اون شخص، بر اون شخصی که لطف نسبتش انجام گرفته وارد میشه و او مثلا
مکلف میشه.
بله،
شخص که بهش ظلم وارد میشه شخص مکلف که میخواد با طاعت نزدیک،
بله دیگه، اون تا به طاعت نزدیک میشه، اون شخص صالح، اون شخص مظلوم به طاعت نزدیک میشه. ما لطفی رو نسبت به اون کاری رو که لطف است برای او انجام میدیم، او به طاعت نزدیک میشه، او به طاعت نزدیک میشه و این فعل نه واجبی است بر گردن مکلف، نه لطفی است از جانب خدا. بله میشه گفتم اون بچه سکونه. و استدلو، استدلالشون از خارج عرض کردن که امراض برای امراض یعنی ایجاد مشقت، ایجاد مشقت برای تلطیف روحه، برای عدم طغیان روحه. این رو خدا نسبت به بعضی ها انجام میده لطفاً. حالا اگر ظلم هم انجام گرفت، خب ظلم هم همین اثر رو داره برای بعضی ها. پس میشود که آیا میشود که ظلم چون اثر همون، بله این مستدل داره میگه، میگه چون اثر همون امراض داره پس جانشین امراض میشه ولو قبیحه. استدلالش بر جواز جانشینی این است که همون اثری را که امراض دارد همون اثر را هم ظلم دارد، پس اگر امراض میتواند لطف باشد این ظلم هم که اثر امراض دارد میتواند لطف باشد، دیگه کاری به قبح و حسنش نداریم. و استدلوا به این که وجه این که علم من فعله تعالی لطف است، وجه لطف بودن هو حصول المشاق، حاصل شدن مشقت برای اون شخص مریض، و تذکر العقاب است. تذکر العقاب یا همون طغیان نشده، تذکر العقاب هم باز باعث میشه که طغیان نکنه. و ذالکه همین اثر، همین حصول المشاق و تذکر العقاب حاصل است به ظلم منا، اگه ما ظلم به او بکنیم همین اثر حاصله. فجازه که این ظلم یقوم و مقام اون امراض رو. این نظر این گروه.
در حق خدا
نه، این که شما میفرمایید از بحث خارج میشه، یعنی مناسبت با بحث نداره.
ما ظلم بکنیم خروج از فاعت.
نه حالا اون کار نداریم، درسته ما ظلم کنیم خروج از
ما گناه ما موجب لطف میشه، درسته
دیگه؟ بله، گناه ما موجب لطف بر دیگری میشه. بله شما میفرمایید که دوباره فرموشه میفرمایید
ما مثلا دلتا نوعی این نوعی ظلم چون دست داد ما و اثر این نافرمانی یا همون چیز ظلم که نوعی ظلم باشه اون امراض متوجه ما بشه.
ها یعنی شما میفرمایید اینطور که من ظلم کنم به دیگری بعد خدا من مریض کنه به خاطر ظلمی که کردم جواب ظلم بده، این ربطی به بحث لطفی پیدا نمی کنه. اونطور که من عرض می کنم لطفیست می تواند جانشین لطفی شود. اینی که شما می فرمایید اینه که خب ما یه کاری کردیم خودم جواب منو داده و جوابی که خدا داده به ما لطف است که مواظب باش ظلم به کسی نکنی، بلا ظلم کنی مریضت می کنه مثلا یا عقابت می کنه. خب بله خدا نسبت به ما لطفی انجام داده، ولی جانشینی کو؟ مثل این فرضی رو که شما دارید انجام میدین توش جانشینی دیگه نیست. می فرمایید که من ظلم کردم خدا جواب ظلمم رو با مریض کردن داد. خب بله خدا مریض کرد منو لطف کرد نسبت من که من هشدار بده مواظب باش بعد از این ظلم نکن، ولی الان یعنی چی میخواد جانشینی چی بشه دیگه نمیشه دیگه.
راست میگم روایت میگه چه جور ظلم باشه، ظلم به خدا، ظلم به مردم، ظلم به نفس خیش. اینجا این ظلم میگه من نکنم ظلم میشه،
ظلم به دیگری.
دیگری
بله، ظلم به دیگری، نه ظلم به خود یعنی معصیت کردن، ظلم به دیگری هم که مثال زدم از خارج. مرحوم علام میفرماد که دو تا اشکال بر این مطلب وارد میشه. اشکال اول این که لطف رو ما واجب بدونیم، واجب دیگه مشتمل بر قبیح نمیتونه باشه، یعنی واجب با قبیح جمع نمیشه. چطور شما ظلمی رو که قبیح واجب میدونید؟ لطف واجبه، حالا یه از جانب بنده واجبه یه از جانب خدا واجبه، چگونه شما ظلم واجب میدونید؟ ظلم که نمیتونه واجب باشه، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که لطف در اینجا خود ظلم نیست، علم به ظلمه، علم به ظلمه. یعنی اگر اون مظلوم عالم شد به ظلم، اگر عالم شد به ظلم متنبه میشه، پس خود اون علمی که این مظلوم به ظلم پیدا میکنه او رو متنبه میکنه و باعث این میشود که طغیان نکند. همونطور که علم به مرض باعث میشه که طغیان نکند، علم به ظلم هم باعث میشه طغیان نکنه. پس خود ظلم لطف نمیشه، علم زود میشه. علم هم که جهت خوب نداره، این هم جهت جواب دومیش.
خود
علم هم خود این
بابا
هست،
این ظلمال اینه،
ظلمال اینه که اون علم به ظلم میشه لطف، نه خود ظلم. و علم هم که قبح نداره، پس اونی که شما قبیح قرار دادین جانشین نشد، اونی که قبیح نیست جانشین شد. و حاضر بله. و حاضر لیسه به جیده لأن کونه لطفن جهت وجوبه، کون العمل لطفن یه جهت وجوبه، یعنی لطف بودن حیث وجوب شیه. اگر این لطف است یعنی حیث وجوب دارد، اگر حیث وجوب دارد یعنی واجب است. آیا چیزی که واجب است میتواند حیث خوب هم داشته باشد؟ نه. لأن کونه لطفن جهت وجوبه، این که فلان شی لطف است یه حیث وجوب است که به اون شی داده میشود، و این شی با این حیث میشود واجب و با همین حیث میشود لطف. پس لطف بودن یعنی واجب بودن، اگر چیزی لطف واجبه. و القبیح لیس له جهت وجوبه، قبیح جهت وجوب براش نیست، نتیجه میگیری پس قبیح لطف نیست. لطف جهت وجوب است، قبیح جهت وجوب برایش نیست، پس قبیح لطف نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، و لطف انما هو فی علم المظلوم بالظلم لا فی نفس الظالم. و علمم که قبیح نیست، پس اگر میخواد علمی لطفی جانشین لطف بشه، در همین مثالی هم که شما زدید قبیحی جانشین حسن نمیشه، علمی جانشین یه امر حسنی میشه، و این علم که قبیح نیست. کما نقولو که علم به حسن ذبح بهیمه لطفن لنا و این لم یکن ذبح و نفسه لطفن، خود ذبح لطف نیست، علم به ذب که باعث میشه ما اقدام کنیم بر ذب اون لطفه. وقتی من علم به ذب داشتم، یعنی علم به جواز داشتم، اقدام میکنم و اون تکلیف واجب یا مستحب رو اطاعت میکنم. پس علم مقرب علت طاعته، نه خود ذب. ذب که مقرب علت طاعت نیست، زب که خود طاعته، یعنی وقتی من دارم حیوانی میکشم به اون قربانی که واجبه یا مستحبه دارم عمل میکنه. علمه که مقربه به این طاعته، نه خود زب. پس همونطور که در ذبح بهیمه علم به حسن زب یا علم به جواز زب، اون علم لطف است و اون مقربه است، همچنین در مانعنفی هم علمی که مظلوم به ظلم دارد لطف است، که میفهمد این ظلمه و میفهمد که اثر این ظلم چیه، اون دارش میشه.
دل هم میکنه زب، یعنی اون مستر اگر سدر کردن لطف میشه یا زبیده؟
نه، زب یعنی مستر.
مستر
نه، زبیه منظوری نیست. زب دارم، مستر زبه یا بله زب چیزه، زب اون زبی هست، یعنی مذبوح. زب یعنی مذبوح، زب یعنی مستر. زب مستره اون تو که من تو ذهنم هست، زب مستره. خب
استادم میخوام این جهت خوست مره
شو کامدن لطف باید علاوه. بله، علم حسنه، علم مشکلی نداره، ظلم قبیه، علم به ظلم که قبیه نیست.
من از میخونیم
خود علم به ظلم جهت حسن داره. بله، اصلا علم جهت حسن داره، مطلبا علم جهت حسن داره، ولو متعلقش قبیه باشه.
ظلم قبیه هم علم به ظلم.
بله، متعلقش رو کار نداریم، خود علم حسنه، متعلقش هرچی میخواد باشه. البته بعضی علم ها به خاطر متعلقشون قبیح میشن، اگر اثر سویی بخواد داشته باشه، مثلا مثل این که علم به سحر داشته باشه. البته خود علم به سحر هم قبیح نیست، عملش قبیحه، خود علم به سحر هم قبیح نیست. بنابراین میشه گفت علم مطلقا حسنه.
مثلا
بعضی جهان
رو یعنی نبوده، مثلا این کسی علم نبره سرطان داره، مثلا میری دکتر میگه وقتی علم پیدا میکنه عذاب میشه براش.
نه، اون
مداوا میکنه، پیشگیری و مداوا.
اون علمم باز خوبه، در همه جا علم حسنه، در همه جا علم حسنه. به قول ایشون وقتی که علمی به مرض آدم پیدا میکنه، اونم جلوشو ممکنه بگیره یا مداوا کنه، یا همون علم به مرض خودش هم باز خوبه، چون اثر خوب داره، اثر خوب داره، آدمو بالاخره متواضع میکنه، از اون طغیان میندازه توش. بازم علمی در اینجا بعد
نیست. علمی به رضالت ها و شیطنت ها نباشه، اون شیطنت ها میمیره.
علمی
به رضالتی راهای مثلا خشم
نه، خود علم بد نیست، ولی این استفاده از علمش بده. الا آدم علم داشته باشه که چطوری میتونه سرقت کنه. خود علم که بد نیست.
باز پیشگیری میکنه خونش رو حفظ کنه، چون میدونه راهای دزدی فلان گونه.
بله. نه حالا نمیخوام بگم از این علم به دزدی استفاده خوب میبره. میخوام عرض کنم که همین علم، نفس علم خوبه، منطقه ازش استفاده بکنه بله، استفاده سو بکنه بله. بله. هل مسئلت سالس سا عشر بخونم دیگه، چیزی نیست. هل مسئلت سالس سا عشر فل علم و وجه حسنه. بحثمون در این مسئله در علمه، کار نداریم فاعلش کیه. علمی که بر ما وارد میشه معتقدیم حسنه، وجه حسنش چیست؟ در این مسئله اولا باید بحث کنیم که چه ربطی به بحث قبل داره. از بحث رو فیادم وارد بحث علم شدید، بعدن هم وارد بحث ارزاق میشید، عواز میشید، بعدن هم بحث آجال و بقیه مباحث. اینو چه ربطی دارن؟ یکی یکی پشت سر هم دارن میان. این یه بیان مطلبی. مطلب دیگه این که علم قوی هست یا حسن. کمی که خود در عنوان آمده فل علم و بچه حسنه. مطلب سومی که اگر میگیم حسنه، وجه حسنش چیه؟ عبارت خواجه رو معنا میکنیم. خواجه اولا حکم کرده به قبح بعضی از علمها که از ما صادر میشوند و حسن بعضی از علم ها که از خدا صادر می شوند. این اولا این حکم کرده، بعد وجه حسن رو گفته. حالا من با قطع نظر از اون چیزی که در شرح آمده عبارت خواجه رو توضیح می دم، بعدا اون سه مطلبی رو که مرحوم علامه در شرح گفته بیان می کنن. خواجه اولا می فرماید بعضی از آلام از جانب ما قبیحه که ما کاری بکنیم علمی رو بر کسی وارد کنیم، یا حتی بر خودمون علمی رو بخوام وارد کنیم، کارش قبیح. اما بعضی از آلام که از خدا صادر میشه حسنه، مثل این که خدا کسی رو مریض میکنه، این علمی است که از جانب خدا صادر میشه و این حسنه. این ادعای ایشونه. وقت وجه حسن رو توضیح میده، میگه گاهی از اوقات شخصی که علم برش وارد میشه استحقاق داره، خطایی کرده باید گوشمالی داده بشه، بلا برش نازل میشه چون استحقاق داره. خب پس حسن دیگه، چون در جواب استحقاق داره داده میشه. اگر کسی استحقاقی داشته باشه و ما اون مستحق الله رو در اختیارش بذاریم، کار حسنی کرد. این یک وجه. وجه دیگه این که گاهی بعضی آلام مشتمل بر منافعی هستند که اون منافع اثرشون و ارزششون بیش از ضرریست که علم وارد میکنه. علم یه ضرری وارد میکنه، ولی یه منافعی هم در کنارش حاصل میشه، اون منافع بیشتر از ضرره. به این جهت باز علم میشود حسن، چون منفعت زاید دارد. گاهی علم دفع مضره میکنه، مضرت میکند. مثلا فرض کنید شخصی داره طغیان میکنه، همون که عرض کردم، اون مذرت براش دیگه. گاهی علم دفع مذرت میکند و این داره مذرتی رو دفع میکند که خلو و از که زاید است بر منفعتی که خلو از علم دارد. خلو از علم منفعت داره، اما این مذرهی که این داره علم داره دفع میکنه امتیاز دارد بر اون منفعتی که خلو از علم نصیب انسان میکند. این هم چند تا وجه هست. یه وجه هست دیگه این که نه، امریس عادی، بچه رو میندازن تو آتش خب میسوزنه، عادت آتش اینه که بسوزنه. این وارد کردن علم از جانب خداست. چرا؟ چون آتش رو چنین آفریده که اگه کسی توش دست بذاره یا بدنش قرار بگیره بسوزه. این اینطور نیستش که خدا آتش رو مسلط کرده، این شخص را انداختن تو آتش، یا خودش رفت یا خونش آتش گرفت. به هر ترتیب آتش چیزیست که عادتش بر این است که بسوزاند. پس این علمی که حاصل می شود علم عادیست، یعنی از طریقه امر که معتاده، از طریقه امر عادی آمده. آخرین وجه حسنی که ذکر می کنن برای علم اینه که ما در حین دفاع بر شخصی که می خواد بر ما علمی وارد کنه علم وارد کنیم، تا او دیگه نتونه علمی بر ما وارد کنه. این علمی که ما بر او وارد میکنیم حسنه، چون علاوه چه دفاعه. من تا باید سعی کنیم همونطور که گفتن که به اندازه‌ای که دفاع حاصل میشود علم وارد کنیم. اگر مازاده بر اون علم وارد کردیم کار قبیحی کردیم. مثلا فرض کنیم کسی میخواد ما رو بکشه، ما اگر تونستیم انگشتش رو قطع کنیم دیگه نمیکشه. حالا ما اگه بیم دستش رو از بازو قطع کنیم، خب این اضافه شده دیگه، این میشه زور. من عبارت خواجه رو بخونم. و بعض العلم قوی هم یستر و من نخواسته، بعضی از آلام قوی هن که فقط از ما صادر میشه، از خدا صادر نمیشه. آلامی که از جانب خدا میاد همش حسنه. و بعض هو حسنون که یستر و منو تعالی. پس علم به دو قسم تقسیم میشه، قوی و حسن. قویش از ما صادر میشه، حسنش از خدا. البته گاهی هم اوقات هستش که قوی حسنش از ما صادر میشه، ولی قویش هیچ وقت از خدا صادر نمیشه. این مدعا بود. حالا وجه حسن رو میخوام بیان کنیم. و حسنه اما، وجه حسن یکی از ایناست که داریم میگیم، اما لاستحقاقی، اون شخصی که علم وارد شده برش استحقاق علم داشته، رضا خدا علم رو برون وارد کرد. این یکی. دوم، اول اجتمالی علن نفع او دفع ضرر زائده. این دوم و سومه. این علم مشتمل است بر نفعی یا بر دفع ضرری از زائده. از زائده توجه کنی صفت است برای نفع و دفع ضرر. حالا هر زائد رو یک بار صفت نفع قرار میدیم، یک بار صفت دفع ضرر قرار میدیم. اینطور میشه احتمال دارد علم بر نفعی که زائد بر خود علم است. یعنی علم ضرر مشقته، اما همین علم یه منفعتی در کنارش هست که این منفعت زائد بر ضرری است که علم وارد میکنه. خب در اینجا به خاطر اون زیادت منفعت علم میشه حسن. دوم، اول احتمالی علی دفع ضرری که زائد است. دفع ضرری می کند که زائد است بر منفعتی که خلو از علم به همراه دارد. خلو از علم دارای منفعته، ولی این علم دفع ضرری می کند که اون دفع ضرر ترجیح دارد بر اون مقدار منفعتی که از خلو علم واصله به انسان می شه. اون مقدار اضافه علم رو حسن می کنه. اون دفع ضرری که مقدار اضافه دارد، اون مقدار اضافه علم رو حسن میکنه. و چه حسن دیگر، اول کونه عادیان، یعنی علم امریس عادی، همونطور که خودشون مثال میزنن شخصی رو تو آتش انداختن، خب این عادت آتش اینه که بسوزونه و علم وارد کنه. این نه این که به خاطر این است که شخص مستحق علم شده، نه به خاطر این که خدا میخواد مذرتی رو دفع کنه، نه، این انداختن شو آتش میسوزونه. او علاوه بله طبیعی بگید. بله حالا ممکنه عادی عام باشه. او علاوه بر دفع، یعنی این الم گاهی ممکن است به صورت دفع عارض بشه، یعنی در حال دفاع وارد بشه. ما بر شخصی که میخواد به ما المی وارد کنه الم وارد میکنیم تا از خودمون دفاع کرده باشیم. این المی که بر اون شخص وارد میشه ذل نیست، قبیح نیست، بلکه حسنه. عقولو، این عقولو بحث اولش رو بخونم، حالا بعد در مورد بحث دوم و سوم مشورت میشه کرد. فی هذا الکلام مباحث، سه تا مبحث داریم. بحث اول اینه که این بحث چه مناسبتی با بحث قبل داشت که در اینجا داره مطرح میشه. میفرماد بحث قبل ما درباره وجوب الطاف و مصالح بود. مصالح هم گاهی مصالح دنیوی میشدن، گاهی مصالح اخروی میشدن. مصالحی هم که حالا در آخرت نصیب ما میشه، گاهی از طریق ضررهای دنیوی میاد، گاهی از طریق منافع میاد. مزاری هم که بر ما وارد میشه که به درد آخرت ما میخوره، گاهی مریضیه، گاهی آلامه، گاهی عجل و مرگه و امثال ذالکه. خب وقتی بحث در وجوب لطف و وجوب مصالح داشتیم، به مناسبت بحث در مصالحی که از قبیل آلام باشن پیدا میشه، چون عرض کردیم بعضی از الطاف به صورت آلامن، همون امراض که لطفه، یعنی ایجاد الم، ایجاد مشقت. پس به مناسبت این که لطف واجب است و وارد کردن آلام هم نوعی لطف است، بحث در آلام میاد. بحث در بعد آلام بالاخره، چون از جانب بالاخره یه جوری مستند به خداست، الم رو ممکنه خدا مستقیم وارد نکنه، ولی همین اندازه که جلوی ظلم ظالم رو نگرفته، الم رو ما مستند میکنیم به خدا. تا حتی تا این اندازه الم ها همه مستند به خدا میشن. لذا خدا طبق کرمش و جودش جواب این آلام رو، یا به تعبیر دیگه عوض این آلام رو، به شخصی که متعلم است، متعلم با الف، واصل میکنه. خب پس به مناسبت بحث آلام لازم است که بعد از بحث آلام دوباره بحث عواض پیش بیاد و همین کارا میکنیم. در این مسئله از آلام بحث میکنیم، در مسئله بعد از عواض بحث میکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که برای ما ممکنه منفعت داشته باشه، آجاله، ارزاقه و امثال ذالک. اینا یکی بعد از دیگری همه بحث میشن. پس مناسبت ورود در این مباحث معلوم شد. وقتی ما در بحث لطف گفتیم لطف واجب است و ایجاد مصالح لازم است، وقت این مصالح گاهی از طریق آلام میاد، گاهی از طریق منافع میاد. قهرن آلامی که میتوانن مصلحت باشن باید بحث بشه. اگه آلام بحث شد، درباره عواض آلام هم باید بحث بشه، درباره آجال و امثال ذالک هم باید بحث بشه. دیگه بحث ادامه پیدا میکنه تا آخر. الاول، بحث اولی که ما در اینجا داریم در مناسبت این بحث و ما بعد این بحث است، لما قبلش. این بحث و بحث بعدش که عواضه، بحث بعدترش که آجاله و بحث های بعد که میاد، اینا چه مناسبت با ما قبل این بحث لطف داشته؟ اعلم که بیان کردیم وجوب الطاف و مصالح رو، گفتیم که الطاف و مصالح واجبن. رهیه الطاف و مصالح هم دو ضرب، دو نوع بودن، یکی مصالح دینی، یکی مصالح دنیوی. مصالح فی دنیا یعنی منافع دنیاویه. پس مصالح دینی داشتیم، مصالح دنیاوی داشتیم. وقت مصالح دینی به اقسامی تقسیم میشه، یا مضار است یا منافع. گاهی ضرری بر انسان وارد میشه، این مصلحت دینی است برای او، گاهی منفعتی بهش عاید میشه. آدمی است مثلا فرض کنید داره طغیان میکنه، ضرری برش وارد میشه، این به دینش استفاده میرسونه. آدمی است که مثلا فرض کنید که از شدت فقر داره به معصیت میفته، منفعتی واصل میشه، این منفعت به درد آخرتش میخوره. پس گاهی مزار مفیدن برای آخرت، گاهی منافع مفیدن برای آخرت. پس مصالح اخروی به دو قسم تقسیم میشه و مصالح دینه اما مزار و منافع. و مزار تقسیم میشوند به چند قسم، منها آلامون و امراضون و غیر آلام و امراض، چل آجال و قلا گرانی و بله اینا میشن مزار. که بحث اسعار هم داریم، بله بعدا بحث اسعار یعنی قیمت ها که بالا میره پایین لب داریم، که بعدا خواهیم گفت بالا رفتن و پایین آمدن قیمت دست خداست. اینا مزار بودن. اما منافع، منافع عبارت هست از صحت، صحت در مقابل بیماری، سعه در رزق، رخص یعنی ارزانی، فل اجل هازا یعنی چون بحث در الطاف بود و در مصالح بود، مصالح هم گاهی مصالح دنیایی و منافع دنیایی است، گاهی مصالح اخروی است، مصالح اخروی هم گاهی میشه بعد مزار باشه، گاهی میشه منافع باشه، به این مناسبت ما در مصالح دنیایی و در منافع و مزار بحث میکنیم. فل اجل هازا بحث المصنف رحمه الله عقیب اللطف بحث کرده از این اشیا. خب این اشیایی که بحث کرده عواض چی؟ چرا از عواض بحث کرده؟ میفرماید چون عوض، عوض از آلامه، وقتی بحث از آلام میکنه از عوض اونها هم بحث میکنه که بحث از عوازه. ولما کانت الالام تستلزم العواض، چون آلام مستلزم عوازن، مستلزم عوازن یعنی با توجه به جود و کرم خدا، الا در اینجا بشری گرفتار علم بشه هیچ وظیفه‌ای بر خدا نیست که عوض بده، این طبق جود و کرم خودش عوض میده. ولما پس این استلزام، استلزامی است با توجه به جود خدا. ولما کانت ولما کانت العالم و تستلزم العواض وجب البحث عنها، یعنی عن العواض ایزد، یعنی علاوه بر این که بحث از عالم کردیم واجب است که بحث از عواض هم بکنیم. به این مناسبت در بحث عواض هم وارد میشیم. بخونم بحث ثانی رو.
عطف
بر المصالح
بر الالتاف عطف تفسیریه.
بله مصالح بر الالتاف عطفش تفسیریه.